بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا مقامات مهمی رو برای انسان بیان فرمودن که هر انسانی، مرد یا زن، با یک سلسله امور به انجام برنامه‌های مثبت به اون مقامات میرسه. روز گذشته بنا داشتم متن کامل روایت رو بخوانم، پیش نیومد، اما به خواست خدا متن کامل روایت رو امروز براتون میخوانم. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر میخواهی به بالاترین مقام بندگی خدا برسی، مسابقه بندگی رو از دیگران ببری، به اوج این مقام در حد خودت که مقام همه اهل معرفت و اولیاء الهی بوده برسی. راهش اینه که از تمام گناهان و محرمات و معصیتها خودت رو حفظ کنی و این شدنی. ما در غیر انبیا و ائمه طاهرین مردان و زنانی رو میبینیم که به هیچ گناهی خود رو آلوده نکردم، مثل حضرت مریم مادر مسیح که نه پیغمبر بود نه امام، این آیه هم نشون میده که او خود رو به هیچ گناهی نیالود. با اینکه در محیطی که زندگی میکرد در اون روزگار یکی از بدترین محیط ها بود، یک محیط فاسدی بود، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، این مقام طهارتی که خدا می‌فرماید یقینا طهارت از آلودگی‌های باطنی و عملیه، طهارت از این آلودگی‌های ظاهری نیست که با آب پاک میشه یا با آفتاب. این یک مقام. اعبد، اینکه بخوای برترین بنده خدا بشی، بهترین بنده خدا بشی. ورز به ما قسم الله لک تکن اغنى الناس، اگر علاقه داری ثروتمندترین مردم بشی، با پول ثروتمندترین نمیشی، با مقام و صندلی ثروتمندترین مردم نمیشه. بودن افرادی که در میان یک جمعیت از همه ثروتمندتر بودن از نظر ظاهر، اما به خاطر ثروتشون به عذاب خدا دچار شدن، مثل قارون. قارون اگر از ثروتش درست بهره برداری میکرد دچار عذاب دنیا و آخرت نمیشد، بهره برداری نکرد. بیماری قارون در کنار مال بخل بود. مردم متدین بهش نصیحت میکردن، میگفتن احسن، در سوره قصص، بیا با این ثروتت کار خوب بکن، مشکل مردم رو حل کن، برای مردم بیخونه خونه بساز، یتیمان رو رعایت کن، قرض مقروضین رو بده، دوای بیماران رو بده. احسن کما احسن الله الیک، همان گونه که خدا به تو احسان کرد. خدا میتونه زندگی تو رو از نظر مالی در یه مزیقه سنگینی قرار بده، ولی قرار نداد. این ثروتی که به تو داده باش کار نیک بکن، اخلاق خدا رو داشته باش. احسن کما احسن الله الیک، این اخلاق خداست. سفرشو پهن کرده، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست. گوش نداد. سه ثروتش باعث عذابش شد، نه چیز دیگه. و الا منهای این بخل که در باطنش بود، منهای این ثروتی که در بیرون داشت. بقیه برنامه‌اش برنامه‌های خوبی بود. 25 سال معلم تورات بود، به مردم درس می‌داد، در احوالاتش نوشتن. مؤمن به موسی هم بود، اهل دربار فرعون هم نبود، نه نخست وزیر فرعون بود، نه وکیل بود، نه وزیر بود، یه تاجر پردرآمدی. فرعونیان غرق شدن ولی او جزء امت موسی بود، غرق نشد. بخلی که نسبت به مال دوچارش بود جهنمیش کرد. خواه اگه اون ثروت رو نداشت، بخلم نداشت، اهل نجات بود. قرآن مجید نمیگه آدم کافری بود، آدم فاسقی بود، آدم فاجری بود، آدم مشرکی بود. قرآن مجید فقط می‌فرماید ثروتمند بود، ولی دلش نمی‌آمد پولش رو خرج بکنه. سختش بود، بخیل بود. این پول عامل ثروت واقعی نیست. چیزی که عامل عذاب آدم باشه که اسمشو نمیشه گذاشت ثروت. امیرالمؤمنین اسم این پولا رو گذاشته نقمت با قاف، نه نعمت. بله اگر من اون چه که خدا بهم میده در همون راهی قرار بدم که خدا نشون داده، این میشه نعمت. اما اگه بنا باشه پول یا مقام من یا صندلی من یا سردوشی من یا قدرت بدنی من منو ببره جهنم، این دیگه نعمت نیست، این نقمت. اولش نعمته ولی خودم تغییرش میدم به نقمت. حالا ثروتمند واقعی، پیغمبر میفرماد به همون مقداری که خدا بهت عنایت کرده. حالا به همم که یکسان عنایت نکرده، کل مردم دنیا خونه هاشون 500 متر نیست که، یا کل مردم دنیا یه جور درآمد که ندارن. خود پروردگار در قرآن می‌فرماید روزی تناسبیه. یه روزی گسترده است، یه روزی معمولیه، یه روزی در حد زندگی کردن طبیعیه، یه روزی بخور و نمیره. ولی پروردگار عالمم وعده داده که من تمام مشکلات شما رو که در دنیا دست به گریبانش بودید، خونتون کوچیک بود، درآمدتون کم بود، به زحمت بودین، قطعاً همه رو در عالم آخرت جبران میکنم. چنانم جبران میکنم که همه تون در قیامت آرزو بکشین ای کاش یه لقمه نون تو دنیا نداشتیم بخور. تو این جبران خیلی برای پول حساب وا نکنید، برای امور دنیا حساب وا نکنید. اگر خیلی ارزش داشت خودش، البته وقتی پول تبدیل به کار خیر میشه اون کار خیر ارزش داره، خود پول نه. اون وقتا که اسکناس نبود پول نقره بود یا طلا بود. حالا که نقره و طلا به صورت پول نیست، رو کاغذ یه عکسایی یه نقشه‌ای رو چاپ میکنن اسمشو میذارن پول، میدن به ملت. اتفاقا ظاهرش هم کثیف‌ترین جنسه تو تمام مملکت ها، چون همه جور دست بهش میخوره. دست آدم مریض، دست سرماخورده، دست وبایی، دست سلی، دست سرطانی، دست مرد فاسق، دست زن بدکاره، دست آلوده. مثل ما هیچی نجستر از اسکناس تو دنیا نداریم الان. اما برای این ورق پاره نجس ببینید چی کار میکنن تو دنیا. و با خاطر آلوده بودنش هم است که اروپا و آمریکا اومدن همه چی رو کارتی کردن، گفتن خریداتون رو با کارت بکنیم، پولتون تو بانک باشه، کارت رو بدیم به دستگاه، ما کم میکنیم از بانک که بهداشت بهتر رعایت بشه. پولام که دیدین یکی دو سال که تو دست مردم میچرخه به چه شکل در میاد، پر آلودگی، به قول تهرونیای قدیم کبره میگیره روش، جرم میگیره، عبس کثیف میشه. خودش که چیزی نی، یا یه مقدار تلاس یا یه مقدار نقره است. الان که هیچ کجای دنیا به صورت تلا و نقره نی، به صورت کاغذه، ارزشی نداره. بر فرض دولت یک کشور بگه من تا 10 روز دیگه اعتبار کل این اسکناسا رو ور می‌دارم، شما تمام اسکناسا رو تو گونی بریزین ببرین در دکون بقالی، میگه والله به درد من نمیخوره چون هیچی رو توش نمیتونم بیپیچم، کوچیکه، میخوای انبار خونت پر نشه ببر تو این بیابون، یه ذره نفروش بریز آتیش بزن. این پولای دست ما به اعتبار حکومت‌ها زنده است. الان شما یه تریلی اسکناس زمان شاه رو برده ببرده به بانک ملی، بگو اینو بگیرین به من به جاش پول امروز این حکومت رو بدین، میگن والله به درد ما نمیخوره، ببر کریزک بیریز تو آشغالای شهر داری. یه تریلی. اما اگر این پول از دست پولدار بره بیرون، یه بیماری رو علاج بکنه، 10 میلیون پول بیمارستان یه مستحق آبرودار رو بده، یه درمونگاه بشه، یه بیمارستان بشه، مثلا روز تولد حضرت زهرا علیها السلام به تناسب سن حضرت زهرا که 18 سال بود 18 تا جهازیه کامل بشه این پول، بدن به 18 تا دختر آبرومند خانواده های متدین، اون وقت ارزش پیدا میکن. حالا اگر این اسکناس با بخل بخیل گره بخوره، میلیاردها تومن تو بانک یا تو خونش تا توی گاف صندوق بزرگ دسته کرده باشه. پیغمبر این آدمو میگه ثروتمند، پیغمبر به این آدم میگه بدبخت، امیرالمؤمنین به این آدم میگه دوچار نقمت. یعنی این پولا هل دهنده صاحبش به طرف دوزخ. طبق آیات قرآن، من که از خودم نمیگم، شما به آیه 180 سوره آل عمران مراجعه کنید، اون آیه مربوط به ثروتمندان بخیل. با آیات سوره توبه مراجعه کنید، مربوط به ثروتمندان بخیل. به آیات جزء 30 قرآن مراجعه کنید، مربوط به ثروتمندان بخیل. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فنیسره للعسرا. من ثروتمندان بخیل و در دوزخ در تنگنای سختی قرار میدم که راه پس و پیش نداشته باشم، تکون نتونم بخورم در دوزخ. متن قرآن. پیغمبر اینا رو نمیگه ثروتمند، پیغمبر میگه ورزه بما قسم الله لک تکن اغنى الناس، همونی که پروردگار یا از ارث بابات بهت داده یا از ارث مادرت بهت داده یا یکی اومده بهت بخشیده یا خودت رفتی بیل زدی، رفتی گچ کردی دیوار رو، رفتی آجر چیدی، زحمت کشیدی، رفتی میکانیک موتور ماشین شدی، بالاخره یه کار مشروع انتخاب کردی و با زحمت بدن پول در آوردی. حالا این پولت در حدی نبود که یه خونه 2000 متری بخری، خونت 200 متر 100 متر، در حدی نبود یه ماشین 80 میلیون تومانی بخری، یه پراید 7-8 میلیون تومانی خریدی یا نشد یه موتور خرید. پیغمبر می‌فرماید به همین مقدار داده خدا راضی باش، تو ثروتمندترین مردو. چرا؟ چون با رضایت به این عنایت پروردگار خودتو دوچار حرام و تقلب و دزدی و رشوه و غصب نکردی. یه وقت من توی یه شهری در یه مغازه رفتم خرید بکنم، مغازه داره منو شناخت، تو تلویزیون دیده بود، یعنی محبت کرد و صندلی گذاشت و گفت بفرمین. گفتم نه، من به مقداری خرید میخوام بکنم برم. گفت نه، شما بیشین یه چایی بخور بعد خرید بکن. کوچیکم بود مغازه. بهش گفتم میچرخه کار؟ گفت کاملا کاملا. گفتم هیچ مشکلی نداری؟ گفت ابدا. گفت من اولا از زمان جوانیم که این مغازه رو اجاره کردم، مال خودم هم نیست، تا الان 40-50 قلم جنسه، انواع جنس ها، یک جنس بد دست کسی ندادم. هر کیم اومد ازم پرسید آقا این جنس خوبه؟ گفتم که خوبه ولی یه خود خاک داره. اجباری هم نداری بخری. میگه کجا بخرم که خاک نداشته باشه؟ میگم من والا وکیل کسی نیستم، نمیدونم. بگم برو از ده تا مغازه اون ورتر بخر، اون بیشتر خاک داشته باشه، واسه قسم بخوره که این خاک نداره، گردن من چرا بیفته؟ چه میدونم. برو یه آدمی مثل منو پیدا بکن که راست بگه. یا یکی میمد میگه آقا این گیاه دارویی رو داری؟ میگو دارم آقا جون. گیاهو میگو گیاهو بو میکرد طرف، میگو به 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 مال هنده. میگفتم نه داداش، مال بجنورد خودمون، مال بیرجند خودمون، مال کوهای بیرجند، مال هند کجا بود؟ میگو من هندیشو میخوام، من هندی ندارم. داشتم تموم شد. کی هندی شده؟ چه میدونم. انقدر آدمی زاد هستش که رنگ به اشیا میزنه، میگه این آلمانیه ولی مال قرچک ورامینه. من چه میدونم تو رو معرفیه به کدوم مغازت بکن. مردم کاری کردن که من اعتمادی ندارم. نمیدونم کی راست میگه کی دروغ، ولی میدونم بیشتره دروغ میگن. بیشتر الان تو کشور ما کل خانواده ها نیازمند به یدکی ماشین هست. یکی از یدکی ها بربرنگ چرخه. من برای بربرنگ فروش ها در و منبر میرفتم. از اونی که منو دعوت کرد گفتم چی بگم برای این مشتری های هیئتتون؟ گو آقا حرام و حلال فقط، هیچ چی دیگه نگو. گفتم چرا؟ گو 90% ما برای کامیون، برای تریلی، برای سواری، برای مینیبوس، برای اتوبوس از چین بربرنگ معمولی میاریم که 30-40 کیلومتر، 100 کیلومتر، 200 کیلومتر ماشین بره بربرنگ میشکنه، ولی تو جعبه آلمانی میذارن، به عنوان آلمانی میفروشن. و بربرنگ آلمانی 10 سال کار میکنه، بربرنگ چینی 10 ساعت کار میکنه. من پول بربرنگ آلمانی هم میگیرن، حتما با این پول مکه هم میرن، عمره هم میرن، من آخوندم دعوت میکنن در، و از همون پول به منم هم میدن که بچه های من هم بشن آقای بروجردی با این لغمه. گفت من با همین مغازه کوچیک راضیه به اون چه که خدا از طریق حلال میده هستم. نگاهم به این مغازه نکن. این که هی پیغمبر میگه به مال خدا برکت میده، برای من مثل خورشید وسط روز روشنه. چون من با همین قلم جنسا و با این مغازه کوچیک 7 دختر شوهر دادم، 20 سفر مکه رفتم، 3 سفر 4 سفر کربلا رفتم، و برای این که مغرور نشم، باد تو دماغم نیفته و بدونم کار دست کسی دیگه است، بعد 7 دخترم یه پسر به هم داده، الان 38 سالشه، دیوونه است. هر رو باید با خودم بیارمش خونه که اونجا مادره رو نکشه یا خونه رو آتیش نزن. بعد بچه رو صدا کرد، گو اینهاش، گو به اینم راضیم، خیلی هم دوستش دارم، میدونم پروردگار عالم این بچه رو قیامت بر من جبران، بعد 7 دختر یه پسر، اونم منگل درجه 1. گو اینقدر باهاش رفیقم، اونم اینقدر منو دوست داره، چرا راضی به رضای خدا نباشم؟ چرا راضی به این درآمد حلال نباشم؟ ولو با همین 50-60 قلم جنس و تقلب و رنگ کردن منم میتونستم مثل خیلی هم شهریام الان یه خونه 3000 متری و ماشین 100 میلیون تومانی و دختر پسرم آمریکا تو کاباره ها پرسه بزنن و میشو نمیخواست. این بخش دوم روایت که اگر میخواهید ثروتمندترین مردم باشید ورز بما قسم الله لک، و اگر میخواهید آدم مؤمنی باشید، یعنی خدا بگه این بنده من مؤمنه، احسن، که الان تو مملکت ما پرونده این مسئله تقریبا بسته شده، باز نی، اما یه روزگاری باز بود، و احسن الى جارک تکن مؤمنن، به همسایهات خوبی کن، خوبی کن، با همسایه قاطی شو، ببین یه وقت دردی داره، مشکلی داره، رنجی داره، و بالاخره وضع اقتصادی بده، نگاه نکن یکی میاد ماشینش رو روشن میکنه میره، ممکنه ده تا درد داشته باشه و صورتش رو با سیلی سرخ نگردشته باشه. یکی از دوستانم به هم گفت گوی ثروتمندی که من اون ثروتمنده رو شناختم دیده بودم، گوی به خواهرزادش تلفن کرد که چنان کارم متوقف شده و چرخ از حرکت ایستاده که دارم با اتوبوس اینور اونور میرم، اگر پول داری برای من بیار که من برای خرید جنس برای زن و بچه‌م دارم لنگ میشم. مردم آبرودار، مردم نمیدونن موارد زکات و خمس کجاست، واقعا نمیدونن. یه آدمی از خونه داره، ماشین سواری هم داره، هفته دو روزم کارگر میاد خونش کار میکنه، ولی امسال 5 میلیون کم آورده. خدا علنی در قرآن میگه از زکات به او کمک، نذارید این 5 میلیون بشه 6 میلیون، بشه 7 میلیون، بشه 10 میلیون، کار به جایی برسه که ماشینشو بفروشه، خونهشو بفروشه. مردم فکر میکنن هر کی خونه داره یا ماشین داره یا هفته دو رو کارگر داره حرومه بهش کمک کردن. نه، اگر کم بیاره واجبه بهش کمک کردن. خدا اسم اینو گذاشته فقیر. شما لغت عرب رو ببینید، عرب فقیر به کسی نمیگه که خونه نداره، ماشین نداره، کلفت نداره. عرب فقیر به کسی میگه که یه سال جون کنده ولی 5 میلیون کم آورده، 10 میلیون کم آورده. به همسایت برس که مؤمن واقعی باشی. با نماز خوندن مؤمن هستی ولی کامل نی کار. با روزه گرفتن مؤمن هستی، کامل نی کار. با مکه رفتن مؤمنی ولی پرونده تام نیست. احسن الی جارک، بعدم دین ما واقعا عجیبه. حالا عمل که بهش نمیشه، الحمدلله نه دولتی ها عمل میکنن نه اکثر مردم، کم عمل به دین میشه. بیشتر دولتی ها هم عمل نمیکنن. شما ببینید دادم به ادارات که مراجعه میکنه، نگاه اداری با آدم بیشترشون، برخورد اداری با آدم انگار برخورد با دشمنه. تا میایم حرف بزنی میگه فضولی نکن، پرونده رو دو ماه عقب میندازم برو بینم. خب معلومه اینا ایمان ندارن، مردمم با هم دیگه بد عمل میکنن. احسن علاج جارک. واقعا فرهنگ ما عجیبه که شب 21 ماه رمضان امیر المؤمنین تو دهانه از دنیا رفتن به امام مجتبی و حضرت حسین می‌فرماید به همسایگانتون برسید، جوری که پیغمبر به ما سفارش همسایه رو میکرد ما نزدیک بود این معنا رو باور بکنیم که اگر همسایه بمیره همسایش ازش ارث میبره. سفارش این گونه بود، این گونه. یه رفیق داشتم، یه همسایه داشت، هم چند وقت پیشم خونه این رفیقم بودم، میگو این اهل مسجد اصلا نبود. میگم پیغمبرم سفارش کرده به همسایت نیکی کن، پولم داشت و ازش خوب بود، اما دیدم یکی از نیکی‌هایی که به همسایه میشه کرد اینه که او رو به دین خدا راهنمایی کن. گفت چند بار رفتم در مغازش، خیلی خوشش اومد، چایی آورد، بستنی آورد. بعد خوب که با هم گرم شدیم، یه روز زور مؤذن داشت از اون میگفت، گفتم بریم مسجد دو رکعت نماز بخونیم برای خدایی که به همون مغازه داده، پول داده، زن و بچه داده. حالا یا تو رو دهرواسی یا نه قبول کرد. گفت بریم اون مسجدی که برده بودش. من قبل از انقلاب مارمزونا اونجا منبر میرفتم، مسجد با نوریه، امام جماعت خیلی خوبی هم داشت، الان نمیشناسم امامشو چون دیگه اونجا من نرسیدم برم. امام جماعتش الان رفته یه شهر دیگه درس خارج میگه، خیلی آدم مولایی. گفت بردم. فردام رفتم در مغازه، گفتم سلام علیکم. گفت باید وضو بگیرم دنبالت بیام؟ گفتم آره دیگه. گفت وایسا. وضو گرفت دنبالم اومد. اومد دیگه، دیگه اومد. وقتی آدم بیاد مسجد حلال خدا رو میشناسه، حرام خدا رو میشناسه، اینکه چگونه با زن و بچه رفتار بکنه رو میفهمه. خب اینا رو آدم تو مسجد میفهم، این حرفایی که ما میزنیم تو سینما ها که به مردم نمیزنن، تو سالن های کنفرانس که نمیزنن، تو سالن های همایش که نمیزنن. این حرفا رو که وکلا و وزرا پشت تلویزیون براتون نمیزنن، بلدم نیستن بزنن بیچارا. یه وزیر وقتی میاد پشت تلویزیون اونی که بلده باید بگه، پیچ کارخونه و آچار و پیچ گوشتی و صنعت و، یا وزیر کشاورزی میاد پشت تلویزیون باید از سویا بگه و از گندم و از جو و از گاو و گوسفند و اینا رو که بلد نیستن بگن، شما هم توقع ندارین که اونا این حرفا رو بزنن. رشته بیان حلال و حرام و زمین سازی برای تربیت مردم و آشنا کردن مردم به حلال و حرام، امام مجتبی می‌فرماید مسجد اصل در بهشت نه تو مسجد وا میشه، نه تو مجلس و وزارت خونه. اونا هم وظیفه دارن بیان پا منبر و بشینن چیز یاد بگیرن، ما هم وظیفه داریم بریم پای درس مراجع بشینیم فقه یاد بگیریم. اصلا همه برای یادگیری وظیفه داریم. من خودم میدونم و خودم بلدم اصلا یه چیز غلطیه تو دنیا. احسن الی جارک تکن مؤمنا. مقام ایمان نردبانش نیکی کردن به همسایه. اما چهارم، این چهارمی چقدر عالیه، الله اکبر، چقدر عالی. من فکر نمی کنم آمریکا بریم، اروپا بریم، این کشورهای آزاد شده شوروی بریم، هر جای دنیا بریم، هیچ ملتی و مکتبی این چهارمی مطلب پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو ندارن. بیشتر دنیا برعکس این حرف هم. کامل برعکس. و احب لناس ما تحب لنفسک تکن موقنن. اون چرا از خوبی ها، نعمت ها، حل مشکلات برای خود دوست داری، همونو برای همه مردمم هم دوست داشته باش. دلت نمیخواد سرت درد بگیره، یه کاری کن مردم از دست تو سر درد نگیر. دلت میخواد اعصابت خورد نشه، یه کاری کن طرفات مردم اعصابشون از دست تو خورد نشه. دوست داری همیشه سفرت پر باشه، سفره مردم رو هم اگه میتونی پر بخواه، پر بخواه. یه وقتی من یه شهری منبر میرفتم، همه کشاورز بودن، همه که یعنی 90%. اونایی هم که مغازه دار بودن بازم باغ داشتن و زمین داشتن. یه پیره مردی میومد پا منبرم، خیلی خوش قیافه بود. من بالا منبر مردم رو که نگاه میکردم بیشتر توجه هم به اون جلب میشد، فکرم میکردم 80 سالشه. بعد یه رو منبر اومدم پایین، رفتم بغل دستش نشستم، سلام کردم و دست دادم و گفتم پدر ببخشید چند سالتونه؟ گفت سنی ندارم، این سنی که من دارم چیزی نیست، 113 سالم. گفتم بیشتر میخواین؟ گفت آره، هرچی آدم اینجا بیشتر بمونه، بیشتر کار بکنه، قیامتش آبادتر میشه. بعد دید من خیلی راحت باهاش صحبت کردم و قاطی شدم و گفتش یه نهار میای پیش من؟ تابستونم بود. گفتم خونتون؟ گفت نه، ما دیگه حالا روزا و شبا تو باقیم، بی تو باق و هم آدرس بده میام. گفت من ماشین ندارم دنبالت بفرستم، خودت بیا. من چرف خودم رفت. این کوچلوار تنش نبود، این آخوندا یه قبا تنش بود، یه خود کوتاه‌تر، و این قباش جیباش اندازه این کیسه های 10 کیلویی برنج بود. مثلا پشت دوگمش که باز بود جدی من دیدم انگار کیسه دوختن به جای جیب، نیم کیسه. اون وقت آقا هم مردم اون محل میگفتن هم خودش، طرف های 3 بعد از ظهر دیگه باغ میزد بیرون، از هر میوهی که رسیده بود این دوتا جیب رو پر میکرد، در باغو که گفت میکرد به زن، به مرد، به بچه، به پیر، به جوون که میرسید سلام میکرد، میگو وایسا. عجیبش میوه فصل و اون درختایی که رسیده بود در میآورد، میگفت بخور، نمیگو بخور منو دعا کن، میگو بخور نوش جونت. میگو من خودم این میوه رو دوست دارم، مردمم دوست دارن، اونی که دوست دارم خودم بخورم، دوست دارم مردمم بخورن. حال به من شه که این میره میوه میخره، او بره بخره، خدا میوه خوب به من داده، دلم میخواد یه مقداریشو مفتی به مردم بخورونم. گو به محلم گفتم هر کدوم پول نداریم بریم بازار میوه بخریم، دروازه سبد بیاریم به اندازه خوراک 2 روز 3 روزتون مهمونتون، از درخت ها یه جوری بیچینین شاخه نشکنه برگ نریزه، خودتون بیان بیچینیم ببرم. گو کمم نمیاد، هر سالم اضافه میارم، خیلی اضافه میارم. و احب، چقدر زیباست، احب لناس، برای همه دوست داشته باش، اونی رو که تحب لنفسک، برای خودت دوست داری. خدا قیامت تو رو به عنوان بنده‌ای که صاحب یقین بوده قبولت میکنه، صاحب یقین. آخرین جملشون، ولا تکثر ذکر، خنده بی جا نکن، زیاد نخند، خنده مسخره به مردم نکن. به شکست مردم نخند، خنده خوب جا داره. ولا تکثر ذکر، خنده بیخودی، بی جا، باطل، عوضی، مسخره، این خنده رو نداشته باش. فإن کثرة الضحک تمیت القلوب، این خنده های بی جا و مسخره دل رو میمیرانه، تاریکت میکنه. چه خنده های کربلا به این 72 نفر کرد. این خنده ها زیرش گریه ابدی بود، حالا که همه رفتن جهنم جای اون خنده ها دارن به خودشون گریه میکنن. نه تنها خندیدن، مسخرم کردن، فکر میکنم تو کتابا نوشتن، اما من علتشو به نظرم این میاد که ابی عبدالله اول صبح عاشورا با اینکه هوا گرم بود اومده بودن بیرون، این تیغای خشک و آتیش می‌زدن. نظرشون شاید این بود این منطقه رو از تیغ پاک کنن، که وقتی خیمه ها رو آتش زدن این زنان و بچه ها میخوان فرار بکنن، این تیغ ها بدنشون رو نیازار. یه نفر لشکر عمر سعد اومد جلو، شما ببینید حرف، گفت یا حسین قبل از این که بری آتش جهنم چرا بر خودت تو دنیا آتیش روشن کرد؟ هم خندیدن، هم نیزه زدن، هم تازیانه زدن، هم شمشیر زدن، هم آتش زدن، خیمه ها داشت میسوخت. حمید ابن مسلم خبرنگار لشگره میگه دیدم یه خانوم با عظمتی دائم از کنار این آتیشا میره تو چادرا و میاد بیرون. اومدم گفتم خانوم فرار کن. گفت چگونه فرار کنم، من یه بیماری تو این خیمه ها دارم، دارم میرم او رو نجات بدم، از آن ترسم که آتش برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. از آن ترسم که آتش شعله گیرد، میان خیمه بیمارم بمیرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، ايد قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا.